گفتار بی تصنع، کند و کورمال و یک نواخت مرهایم که در پی واژه درستی می گردد که به هیچ رو از حد اندیشه فراتر نرود، آن درستکاری پرشگوه فوسیونوار او که تبری در دست فصاحت بود، ساده دلی آسوده منات که از خود و از شما ترک علاقه می کند تا توالی واقعات مشاهده شده را به درستی دنبال کند، دقت پولادین و سودای در فشار مانده روزمر که می ترسد اگر به عواطف خود میدان دهد به اندیشه خیانت ورزد، این گرمای یخبسته روی نوجوان شکاک و تند مزاج و تبناک اثری منقلب کننده داشت، آن جنبه کار پنهانی که این اجتماعات از آن ناگزیر بود، آن خطر مداومی که روی این سردابه های کوچک پرواز می کرد، فشار سنگین توده عظیم ملت ها که این خواهندگان عدالت، این جویندگان حقیقت و روشنایی در پرده داشتهشان رو زیر مشت خود می گرفت، با همه سردی رهبران روحی مذهبی به عصیانشان می داد. جنبه پنهانی کار در روشنایی نورافکن‌های در پس حائل نشانده، این چهره‌های تیره و این چشمان خسته رو دگرگون می‌کرد و آن بچه بورژوازی مغرور در برابر برخی از این پیشه‌وران که در زمینه عاطفه قلبی برش پیشی می‌گرفت احساس خاری می‌کرد. پیتان، بابا پیتان، چنان که همه صدایش می‌زنند، هرچند که به 40 ساله هم نرسیده بود، مردی کوتاه و لاغر، چابک، با سری به نسبت تن بس بزرگ. نخستین چیزی که در او جلب نظر می کرد ریش سیاهی بود که چهرهش رو می پوشند و لبهای کلوفتی که زیر پشم‌ها نهفته بود. رنگ رویش زرد بود، بینی پخش، چشمانی قهوه‌ای مخملی که در آن سیاهی چشم و مردمک‌ها به هم در آمیخته بود، مانند سگان نژاد باربه. در اجتماعات هرگاه که مارک نگاهش رو در تالار به گردش در می آورد به این چشم‌ها و لبخند عبوسشان بر می خورد. در میان رفقا پیتان یکی از افراد نادری بود که گفتی به مردم نه تنها به خاطر مفاهیم یا برای نفع شخصی علاقه نشان میداد، بلکه از این رو که آنان آدمی بودند، از سر آن چنان محبتی که در سگ نسبت به آدمیان هست. او به سوی بورژوای جوان جلب میشد، ناراحتیش رو به حدس در میافت و غریزه مارک نیز به وی خبر داد که سگی از نژاد ترونو شناکنان از میان رودخانه به سوی او میآید. آن دو به یکدیگر پیوستند. پیتان چینی بنزن دورگرد بود، در یکی از محلات حاشیه پاریس مغازه‌ای داشت که کارهای دقیق‌تر خود را در آنجا انجام می‌داد. چیره دستیش در کار موجب شده بود که به تعمیر اشیایی هم از مصالح گوناگون، چوب یا سنگ و همچنین چیزهای کوچک تزئینی بپردازد. از آنجا که کارگری آزاد بود، بهتر از رفقای کارخانه و کارگاه خود می‌توانست از وقت خود برخوردار شود و او آن را برای خدمت به آرمان رنجبران به کار می‌برد. داوطلب می‌شد که دعوت‌ها و جزوه‌ها را از این سر به آن سر پاریس برساند، به فراموشکاران اختار کند، خفته ها را از خواب برخیزاند، افراد را گرد هم آورد. مارک از برخی تعطیل های بعد از ظهر دبیرستان استفاده کرد و به همراه پیتان رفت. زود خسته شد. برای پیتان نبدی هوا اهمیت داشت، نه دوری مسافت. با قدم های ناهموار اما محکم و خوش مانند کهنه سربازان می رفت و می رفت تا زمانی که وظیفه‌اش به انجام نمی رسید توقف نمی کرد. هیچ هم نمی نوشید. با او شوخی میکردند که نذر دارد مشروب نخورد و از زن هم پرهیز کند. چه رابطه‌ای برایش نمی‌شناختند. زن هم نگرفته بود. با مادر پیرش که غیرتمندانه پنهانش می‌داشت و سخت با پسر بدرفتاری می‌کرد زندگی می‌کرد. پیتان فرزند مردی میخاره، زیان و آسیب چنین اعتیادی رو در کودکی دیده بود و داغ تباهی آن رو در مزاج خود که پنهانی علیل بود داشت. بیشک معافیتش از خدمت سربازی برای همین بود. همچنین به همین علت بود که زناشویی رو بر خود ممنوع داشت. با آنکه یک چنین زندگی نمیتوانست شادمانه باشد، پیتان خوشبخت به نظر میرسید، هرچند که گاه مه اندوهی در نگاهش درنگ میکرد. دوره های خستگی غلیظی داشت که در آن از دیگران میگریخت و سست و کرخ، زبان بسته و مغز گویی فلج گشته به سوراخی میخزید. پس از چند هفتهی بار دیگر با لبخند فداکارانه و با فعالیت خود ظاهر میشد. آن وقت رفقا که به هنگام غیبت او در غمش نبودند، طبیعی میافتند که در راه خدمت به آرمان مشترک همه وظایفی رو که خود از آن شانه خالی میکردند بر دوش او بگذارند و پیتان باز پی مأموریت‌های خود میرفت و سر شب یا در نیمه های شب پس از آن که تا آخرین ورق اعلامیه‌ها رو پخش کرده بود به خانه باز میگشت، سخت کوفته، خیس از باران اما خرسند. مارک مرد این کار نبود. پیتان دلش بر او سوخت و بیان که بگذارد متوجه شود بهانه‌هایی برای توقف یافت تا نفسی تازه کند. گفتار پیتان کند بود، آرام و بیوقفه، چنان سخن میگفت که پنداشتی در فاصله دو خاموشی آب هموار طور است میان دو بند. مارک بیهوده با ناشکیبایی میکوشی تا گفتهش رو قطع کند. پیتان لبخند زنان میگذاشت که حرف خود رو بزند. پس از آن دوباره با پشتکار کلاف اندیشه های خود رو باز میکرد. حساسیتی به طنز نداشت. درباره ارزش گفتار خود به اشتباه نمیافتاد. گفتن برایش نیازی بود تا اندیشه خود رو روشن گرداند. آن هم جز از این راه برایش ممکن نبود که سخن رو از درون گل خاموشی که هوشش در آن در وحل مانده بود بیرون میکشد. او میبایست این زندگی سنگین درونی رو که طی غیبت‌های هر دو سال یک بارش به علت فلج ناقص در لجن فرو مانده بود تهویه کند. اندیشیدن برای او اندیشه به صدای بلند بود و از آن گذشته نیاز به کسی دیگر داشت تا خود رو بیاندیشد. این مرد تنها برای برادری زاده بود. سخن گفتن او رو از مشاهده کردن و از گوش دادن باز نمی داشت. مارک مدت‌ها بعد پی برد که پیتان هر آنچه او گفته بود به خاطر سپرده، درباره‌اش اندیشیده و گویی با بیل زیر و رویش کرده بود. مارک سودمند دید که پیش او و نیز در پیش دیگران از ناکامی‌های خود و از سرکشی‌های خود به عنوان یک بورژوای جوان و یک شاگرد دبیرستان که خیشتن رو از پیش‌داوری‌ها و وظایف طبقه خود آزاد می‌کند داد سخن بدهد. کازیمیر و رفقایش بیان که از رفتار حاکی از برتری خود درگذرند این همه را به بستانکار حساب او گذاشتند. چنان می‌نمود که آنها نمره خوبی به او می‌دهند و این مایه سرفرازی مارک بود و در همان حال سرفکنده‌اش می‌داشت. پیتان نه از او ستایش نمود نه بی‌اعتنایی کرد. همچنان که مارک از زندگی خود میگفت او سر تکان میداد و سپس حدیث نفس خود را از سر میگرفت. ولی چندین روز پس از آن، هنگامی که در مسافتی از یک کارخانه میان ردیف دیوارهای بلند که دودکشهای عظیم سرخ رنگ با حلقه های سنگین دودشان از پس آن گردن میکشیدند به انتظار بیرون آمدن کارگران ایستاده بودند، پیتان بی مقدمه گفت: روی هم رفته آقای ریویر، بهتر بود که شما در جای خودتان بودید. پیتان تنها کسی بود که به او تو خطاب نمی کرد. مارک حیرت زده شد و گفت: جای خودم کجا؟ در دبیرستان. مارک اعتراض کرد: آه پیتان، می خواهید بگویید که من بر خطا هستم که با شما می آیم و می خواهم بدانم چگونه فکر می کنید و زندگیتان چگونه است؟ نه، البته ضرری ندارد که شما بدانید ما از چه خمیره‌ای درست شدیم. چیزی که از آقای ریویر بله شما هرگز نخواهید دانست. برای چه؟ برای اینکه از ما نیستید. این شمایید پیتان که همچو حرفی میزنید؟ من میایم و شما مرا از خودتان دور میکنید؟ نه نه آقای ریویر، شما میایید و من از دیدنتان خوشنودم، از همدردیتان متشکریم، ولی این مانع از آن نیست که شما نزد ما یک بیگانه و همیشه خواهید بود. شما برای من بیگانه نیستید. پیتان گفت: نگاه کنید، در پس این دیوارها کارگرها هستند. شما از زندگی این کارگرها چه میدانید؟ می توان به شما گفت که آنها چه می کنند، می توان گفت که چه می اندیشند و حتی چه رنجهایی می برند، ولی آیا شما اون رو حس می کنید؟ وقتی که من دندانم درد می کند شما بر من دل می سوزانید، ولی تا خودتان درد نداشته باشید درد من رو حس نمی کنید. مارک گفت: من هم برای خودم دردی دارم. البته من اون رو ریشخند نمی کنم. من از آنها نیستم که می گویند در کنار رنج حقیقی کسانی که محکوم به زندگی در فقرند رنج بورژواها تجملی است که برای بیکاره ها ساخته شده. شاید این تجمل باشد، به استثنای بیماری و مرگ البته، هرچند که حتی بیماری و مرگ برای همه یکسان نیست. یکسان نیست؟ نه پسر جان، بیمار بودن و به آسودگی در رخت خواب خود مردن بیان که لازم باشد به سرنوشت بازماندگان فکر کردن، این هم خودش تجمل است. ولی کسانی که در تجمل زندگی میکنن دیگر متوجهش نمیشن و انسان برای هر چیزی ساختگی یا واقعی که رنج بکشد، خود آن رنج هرگز دروغی نیست. به همین جهت من بر همه دلم میسوزد، هم بر شما و هم بر ما. هر کسی گرفتاری هایی برای خودش دارد که به قامت خود او بریدند. چیزی که هست این گرفتاری ها به هم شبیه نیستند. مارک گفت: اما همه یکسان هستیم پیتان. پیتان گفت: ولی زندگی یکسان نیست. مثلا کار، برای شما کار چه چیز است؟ شما میگویید شما افراد هم طبقه تان بهترین و بدترینشان به یک اندازه، بله حتی زالوهایی که از زحمت دیگران زندگی میکنن، میگویید که کار چیز زیبایی است، چیز مقدسی است و آن کس که کار نمیکند حق آن که وجود داشته باشد ندارد. این بسیار خوب. ولی آیا شما حتی تصوری از کار از روی اجبار دارید؟ از کار بی وقفه و بی تفکر، بی امید رهایی، کار خفه کننده، کور کننده، مسموم کننده، کار کسی که مانند چارپا به سنگ آسیا بسته و میچرخه تا فرارسیدن ساعت رهایی که همون ساعت مرگه؟ چون این کاری آیا زیباست؟ آیا مقدسه؟ و آن دیگران که از چون این کاری پس از آنکه این جور به ننگش زدن زندگی میکنند، آیا اینان برای ما همیشه یگانه نخواهند بود؟ آیا برای ما همیشه بیگانه نخواهند بود؟ مارک گفت: ولی من که از آن زندگی نمیکنم. پیتان گفت: شما هم از آن زندگی میکنید. جوانیتان که از دغدغه ها و از غم گرسنگی بر کنار است، مدرسه تان، وقت فراغتتان که میتوانید سالها و سالها با آسودگی چیز بیاموزید بیان که به نان هر روزه فکر کنید. ناگهان مارک برای دفاع از خیش چیزی رو که هرگز اندیشه‌اش رو به خود مشغول نداشت به یاد آورد. گفت: این چیزها رو من مدیون کار شما نیستم، مدیون کار مادرم هستم. پیتان با علاقمندی گذاشت که مارک زندگی دلیرانه مادرش رو برای وی حکایت کند و مارک همچنان به وصف مادر خود می‌پرداخت، کشفش می‌کرد. سرفرازیش به نوعی شرمندگی آمیخته بود که یک سخن از دهان پیتان آن رو بر او روشن ساخت. این یک پس از آن که مارک گفتار خود رو به پایان رساند با آسودگی گفت: پس اینجا دوست من آن که استثمار می شود مادرتان هست. مارک دوست نداشت که دیگری وظیفه‌اش رو به وی گوشزد کند. گفت: این دیگر مربوط به خودم هست پیتان، به شما مربوط نیست. پیتان اصرار نورزید، لبخند می زد. کارگران از کارخانه بیرون آمدند. پیتان برخاست و به سویشان رفت. چند تن از آنها رو می شناخت. همچنان که اعلامیه‌ها رو میانشان توضیح می کرد، چند کلمه‌ای با ایشان گفتگو کرد، ولی آنها شتاب داشتند که روی دوچرخه‌های خود سوار شوند و بروند شام بخورند. به زحمت اعلامیه‌ها رو باز می‌کردند یا همینقدر می‌گفتند خب خب. برخی نیز دست‌ها در جیب فرو کرده حتی اعلامیه رو نمی‌گرفتند. سه یا چهار تن از آنها به صحبت ایستادند. مارک کنار مونده بود و برکناری خود رو بیش از اندازه حس می‌کرد. گفت: من یک بیگانه‌ام. پس از آن که پیتان به نزدش بازگشت، مارک همچنان که با او راه می‌رفت، پس از یک دم باز به سخن درآمد و گفت: شما پیتان چیزی رو که من ندانسته باشم به من نگفتید. خودم خوب دیده بودم. کازیمیر و دیگران هیچ وقت با من رفیق نیستند. گاه پیش من چاپلوسی می‌کنند و گاه به من سرکوف می‌زنند. انگار که از بودن من بر خود می‌بالند و در همان حال بر ضد من هستند. می‌بالند از آن که مرا به عنوان گروگانی از طبقه بورژوا که تحقیرش می‌کنند دارند. پیتان به نرمی می‌خندید. حالا دیگر نباید در جهت خلاف مبالغه کرد، ولی چیزی از این همه درست است و من چون خودم اون رو حس کردم این رو به شما میگویم. مارک ایستاد، پا بر زمین کوفت و فریاد زد: دور از انصاف است. و رو برگردان تا به ضعفش پی نبرند. اشکش نزدیک بود که سرازیر شود. پیتان بازوی خود رو زیر بازوش برد، با هم به راه رفتن ادامه دادند. پس از چند قدم پیتان که به اندیشه پرداخته بود گفت: بله، خیلی چیزهاست که دور از انصاف است. در این جامعه تقریبا همه چیز از انصاف به دور است، برای همین هم باید عوضش کرد. گفت: آیا من نمیتوانم برای این هدف کار کنم؟ شما میتوانید، وظیفه دارید مثل خود ما، هر کسی با وسایلی که دارد و هر کسی در محیطی که هست. ولی در اجتماع نوین، در نظم پرولتاریایی که متاسفم آقای ریبیر شما داخل نخواهید شد، دلم از این بابت بر شما میسوزد، ولی همین است، گرچه خود من هم در آن وارد نخواهم شد، زیرا پیش از آن من مردم. ولی دوستانتان، هم طبقه هایتان چطور؟ هم طبقه های من؟ بله، اونها وارد خواهند شد. مارک بازوی خود رو از بازوی پیتان رها کرد و گفت: پیتان، شما و دوستهاتان یک مش ناسیونالیستید. شما با میهن مبارزه میکنید، ولی مبارزهتان برای یک میهن دیگر است و آن هم به اندازه میهن قدیمی تنگ نظر است. پیتان به ساده دلی گفت: من پسر جان از هیچ باب تنگ نظر نیستم. یکی بور است، یکی موهای سیاه دارد، یکی بزرگ است، یکی کوچک، یکی سفید است، یکی زرد. برای من همشون یکسانند. همه ما مثل هم دوست داریم، جان میکنیم و میمیریم. من هواخواه همه میهنها هستم، هیچ کدامشان مزاحم من نیست. ولی یک چیز هست، به میهن ما، میهن رنجبران، حق زندگی نمیدن. پس ناچار باید اون حق رو از چنگ میهن شما بیرون کشید. مارک گفت: با بیرون کشیدن جان ما؟ پیتان گفت: ما با شما کینه ای نداریم، ولی طبقه شما آفتاب من رو از ما میگیره. مارک اندوهناک گفت: من خیلی آفتاب نمیگیرم. گفت: شما امکان دارد که بروید و پیدایش کنید، در کتابهایتان، در مطالعاتتان، در کارهای آسوده و آزاد هوشتان. خب، به جستجویش بروید و بعد اونها رو به ما بدهید. به ما که وسیله نداریم چون این گردش های پرخرج رو به خودمون اجازه بدیم، این بهترین کاری است که شما می توانید بکنید. به جای خودتان برگردید و آنجا برای ما کار کنید. مارک گفت بی رفیق و همراه زندگی خوش نیست. پیتان گفت انسان با همه رفیق است، رفیق یک تن نیست. مارک گفت آخ این چه تنهایی است. پیتان ایستاد، با دلسوزی خندانی چهره بچه رو که میکوشید خود رو به دزدت نگریست. پشت راست کرد، نفس بلندی هوای گندیده از بخارهای کارخانه رو فرو داد و گفت بله خوب است، سالم است. مارک بینیش رو چین میداد. پیتان به پشتش گفت نگاه کن. برای نخستین بار به او تو میگفت. از کمربند استحکامات گرد شهر، دشت پهناور خالی از کشت و دود، سربرکشیده کارخانه ها رو میدیدند که باد یخبندان زمستان به سنگینی مانند رختی که بشویند در تشت گلالود آسمان میچلاند و پشت سر آن توده خانه ها به سان لالین مورچگان آن میلیون ها زندگی شهر تراژدی عبوس. پیتان خوشبخت و جدی با آسودگی نفس میکشید و گفت تنهایی با همه یعنی همه با هم برادر بودن. مارک با تلخکامی گفت و همه در کار دریدن یکدیگرند. پیتان به سادگی گفت خب میباید آخر چیزی بخورم، قانون همین است، پس خوراکشان بدهیم. به دیگران از وجود خود خوراک دادن برای همین است که ما زاییده شدیم و از میان همه چیزهای خوب این بهترین است. مارک چهره خاکی چینی بنزن کوتوله رو نگاه میکرد که از آتشی درونی روشن شده بود و از این نشاط خاموش که آرزوی آن داشت که خود را همچون طعمه‌ای تسلیم کند در حیرت بود. اندیشید که خود خدای مسیحیان نیز برای آن بر زمین آمده بود که بگذارد تا او رو بخورند. آخ چه بشریت وحشی! مارک عظمت آن رو خوب درک میکرد، اما هنوز جوانتر از آن بود که گرایشی بدان داشته باشد. نه خورده شدن، نه خوردن. این مردان ساحل روبرو که مارک نمیتوانست در آن پا بگیرد او رو متزلزل کرده، اما امیدش رو بر نیاورده بودند و او اکنون پرندهی بود معلق میان زمین آسمان که نمیداند کجا بنشیند، از آشیانه گریخته و دیگر نمیخواهد بازگردد و جوانتر از آن است که بتواند برای خود آشیانه بسازد و تازه کجا و تا فرا رسیدن آن ساعت که بتواند کانونی برای خود بنا نهد کجا پناهندگی یابد و چه شاخه‌ای تکیه دهد. در پیشداوری های دیروزینش شک راه یافته و گرچه همچنان در آن سماجت می‌ورزد زیرا هنوز چیزی ندارد که جانشینش کند، می‌داند که کارشان به ورشکستگی کشیده. در این جهان مفاهیم که برای مغز تافته یک نوجوان شهری اهمیتی حیاتی دارد، او این پسرک 15 ساله تنها و گم گشته است و چیزی ندارد که دل بدان ببندد. مارک پرت رو، مارسلین رو که مانند خودش از خانه گریخته با لبهای بزغاله‌وارش باز یافت. این بار او این لبها رو چشیده. آن دو گفتگوی سابقشان رو در پلکان و این بار از نزدیک از سر گرفتند. مارک در بازوانش پناه جست. با همه بی‌علاقگی مارسلین با آنچه ترک گفته، مارک برای او پیک شهر و دیار خیش است. هر دو زیر یک سقف بودند. با هم بر لبه یک ناونان جیک جیک کردند. در پهنه بیکران شهر این گریختگان به هم میچسبند و پرهای هم رو گرم میکنند. مارسلین بر دهان دلداده کمسال خود که از آن بی خود میشود بوسه ها میزند و این پسرک آتشش چه تیز است. در چراغ به ریزیش میسوزد. دیوانوار خود رو به این جهان لذت، به این جهان رنج که تازه کشف کرده میسپارد. مارسلین تفریح میکند ولی این دختر بیازر برای فرشته شرمگین و گستاخی که می دردش نمی دانم چه احساس مادرانهی دارد که در دلش آشوب می افکند و به تعجبش وامی دارد. او که عواطف خانوادگی رو به چیزی نمی شمرد، در برابر این پسر جوان مسئولیتی برای خود احساس می کند، همچنان که او رو بر سینهش نگه داشته، گونه های رنگ پریده و چشم های تبدارش رو وارسی می کند و با آن که در آغاز از گریزهای شبانش از دبیرستان از بازگشتش به آنجا نمناک و سرمازده در سپید دم یخبندان خندیده است، اکنون دلواپس می شود. مارک رخت کم پوشیده دارد و بی احتیاط است، سرفه خشکی می کند، تند مزاج است، سوزان است. یک ورزش باد می تواند به یک بارگی بسوزاندش و خاکستر کند. مارسلین نگران می شود و در همان حال بر آتش می دود. با او بازی می کند. پسر رشکین است. مارسلین شکنجهش می دهد. حاضر نیست که مارک مزاحمش باشد. پروا دارد ولی درست که بگیری پسر رو دارد میکشد. اینجاست که پیتان به جا و به موقع دخالت میکند. او همه رو میشناسد، همه نیز او رو میشناسند. خدمتگزاری و ساده دلیش که بدان ریشخندش میکنند، به این پیر پسر خلوار این امتیاز رو بخشیده، به این پیر پسر خلوار این امتیاز رو بخشیده که به مردم حقایقی رو که دوست ندارند بشنوند بگوید. و مردم میشنوند و خواه بدان ترتیب اثر بدن و خواه ندن، به سرشان نمیزند که از آن برنجند. پیتان به دختر میگوید: مادمازل مارسلین، این رفیقتان اگر بخواهید باز نگهشاد بدارید، خیلی وقت نخواهید توانست نگهش دارید، دارد غزل خداحافظی رو میخواند. مارسلین در پاسخ میگوید: خودم خوب میدانم بابا پیتان، من ناراحتم هستم، خوب میبینمش که دارد کاهیده میشود، ولی من چه بکنم؟ پسرک هیچ حرف گوش نمی کند، کور و کر است، مثل بچه شیر خورده، همش یک دهن آج و گرسنه است، نمی شود سیرابش کرد، بیچاره است، سراسیمه است، دوز دارد و نمی شود دانست چه جور باید دلداریش داد، درد دارد و نمی شود دانست که چه جور باید دلداریش داد. با ماها او سر جای خودش نیست، آنچه لازم دارد خانه خودش هست. نمی خواهدش؟ می دانم در سن و سال کل خرابیش هست. همه من در همین مرحله ایم. با خودتون تعارف نکنید مادمازل مارسلین، تای دلتان شما آرزو دارید به سن و سالی برسید که بتوانید به نوبه خودتان تو سر یک مش بچه کل خراب بزنید. مارسلین میخندد و میگوید: قرضیست که باید پس بدم، فعلا به داد این یکی برسید. اوخ این یکی اگر به میل خودش نباشد، وای به حال کسی که بهش دست بزند، به کمترین حرف سرزنشی مثل خر جفتک میاندازد. شما که باش آشنا بودید، آیا کسی کاری ندارد که بسپاریم به دستش؟ مادرش اینجا نیست. میدانم زن بیچاره کار میکند و بهش نان میدهد، از همه چیز هم بیخبر است. به فکرم رسیده بود براش نامه بنویسم، ولی اونجور که من توانستم ببینم سازشی با هم ندارن، لجوجن. من میدانم کار از چه قرار است، احتمالاً بیشتر از آن به هم نزدیکن که بتونن یکدیگر رو بفهمند. این زن با آن کارهای سنگین و با آن دردسرهایش، اگر وسیله دیگری در دست باشد، بیخودی نباید نگرانش کرد. آیا این بچه من همینجا کسی دیگری ندارد که بتواند پیش خودش ببردش و ازش دفاع کند؟ چرا از قضا سب کن پیتان، خالش هست، من میشناسمش، از آن جانماز آبکش ها نیست، میتواند بفهمد. پیتان گفت: خب باید رفت، باش حرف زد. مارسلین اخمش در هم رفت، میل نداشت بچه کبوترش رو از دست بدهد، ولی دختر خوبی بود. با خود گفت: مادرش که نیست، من تا اندازه جانشینش هستم، اگر من به جای مادرش بودم چه میکردم؟ درست است که من نمیتوانم نگهش دارم، پسرک من، برای نجاتش یک راه بیشتر نیست، باید رفت. یک شب دیگر مارسلین پسرک رو در آغوش خود نگه داشت، پس از آن نزد سیلوی رفت و مارک رو بهش تسلیم کرد. سیلوی خود از یک بحران میگذشت، سخت‌ترین بحران زندگی وی پس از مرگ اندوهبار دخترکش. این زن که دیوانه‌وار پی سرگرمی و بیخبری میرفت و جنگ موجب گرسنگی چشمی او در زمینه تحریکات و لذت‌ها شده بود، ضربتی او رو به درک واقعیت کشانده بود. با این همه او بیان که آشوبی به دلش راه یابد، توانسته بود چون این ضربتی رو پیش بینی کند، اما پژواک آن رو در خودش به هیچ رو پیش بینی نمی کرد. شوهرش لئوپولد در جنگ به اسارت در آمده، در یک بیمارستان آلمان جا سپرده بود و اینک نامه این که مرد بینوا در آن خبر مرگ خود را پیشا پیش به زنش می داد. زن عزیزم، ببخش اگر موجب اندوه تو می شوم. حالم خیلی خوب نیست، مرا در بیمارستان بستری کردند، ولی می توانم تایید کنم که آلمانی ها خیلی خوب از من پرستاری می کنند. جای گلهی برایم نیست، اتاقها رو گرم نگه می دارند، زیرا بیرون هنوز سرد است. می گویند که شما آنجا به زحمت می توانید خودتان رو گرم کنید، زغال کم دارید. چقدر دلم می خواست کمکتان کنم. می بینم اتان در آن کارگاه که شیشه هایش یخ نشسته. سلستین نوک انگشتانش از سرما تیر می کشد و به پشت گربه می مالدش. تو که هرگز سردت نیست، راه می روی و پا بر زمین می کوبی و به کارگرهای خود نهیب می زنی که به جنبند و نگذارند که یخ کنن، ولی روی تخت خواب پهنمان وقتی که می باید خوابید، ملافه ها زبر است. باری دست کم روزها می توانید بگردید، بروید بیایید، و تا زمانی که می توان حرکت کرد خودش نعمتی است. کاش من هم می توانستم حرکت کنم. ناچارم به تو بگویم پزشک ها تشخیص دادن که می باید پایم رو از ران ببرند. خب چه بگویم، من که از این چیزها سر در نمی آورم، می گذارم هرچه صلاح می دانند بکنند. ولی چون خیلی ضعیفم و میترسم که نتوانم از زیر دستشان جان سالم به در برم، خواستم برایتان نامه بنویسم و پیش از آن شما رو ببوسم. گرچه همیشه میباید امیدوار بود که نجاتی هست. شاید من بتوانم برگردم، شاید هم که دیگر بر نگردم. زن عزیزم، خواهش میکنم که غصه نخوری. من تقصیر ندارم و یقین داشته باش که آنچه در امکانم هست به کار میبرم که جان به در برم. ولی اگر از وقت بعد رفتنی بودم، خب دیگر، تو هنوز جوانی، میتوانی دوباره شوهر کنی. من چیز نایابی نیستم. مردهایی از قماش من برایشان میتوان جانشین پیدا کرد. همینقدر مرد درستی باشد که تن به کار دهد و به تو احترام بگذارد. نه آن که دلم از این که تو را با دیگری بدانم خوشحال باشد، نه، ولی میخواهم که خوشبخت باشی و هرچه پیش بیاید از پیش میگویم که خوب است. سیلوی من، خیلی خوشی ها و نخوشی ها با هم داشته ایم، سخت کار کرده ایم و گاه به هم پریده ایم، ولی همیشه دوستان، همراه و مطمئنی برای هم بوده ایم. چه بسا که من به ستو هدا بردم. خودم خوب می دانستم آن کسی که تو لازم داشتی من نیستم، ولی هر کسی همان است که هست و من آنچه از دستم برمی آمد کردم. اگر آن جور که دلم می خواست موفق نشدم، از من دلتنگ نباش. آن تو مارک رو ببوس. ما همیشه آنطور که می بایست در حقشان رفتار نکرده ایم. دلم می خواهد که تو کمی بیشتر به بچه برسی. ما بچه نداریم. تو باید سعی کنی که او رو بعدها در کارمان شریک کنی. نمی توانم ادامه بدهم. قوت ندارم. و این کاغذ چه چیزی رو می توان در آن گفت؟ می بوسمت. آخ سیلوی، دلم می خواهد که دستت رو به دستت می داشتم. خدا نگهدار، یا شاید به امید دو دیدار. شوهر وفادار تو که به تو به شما فکر می کند و از این راه دور در زیر خاک باز به شما فکر خواهد کرد. و من به خودم می گویم که دور یا نزدیک، زمین یکیست و پاهای تو روی آن راه می رود. خدا نگهدار زن خوب من، دوست عزیز من، خوشگلک من، عشق من. برای همه چیز از تو تشکر می کنم. دل داشته باش. از این که رفتنیم دلم به درد می آید. آخ خدای من، لئوپولد. یک قرض از گریبلین است به مبلغ 115 فرانک و تاریخ 11 ژوئن 1914 که پولش هرگز پرداخت نشده. سطرهای آخر نامه مخشوش بود. قطره اشکی چکیده بود که با انگشت پاکش کرده بودند. خبر مرگ لئوپولد با نامش در یک زمان رسید. آن وقت سیلوی کشف کرد که مردی رو که 12 سال در زندگی شریک بود دوست می داشته است. سیلوی جز این ارزشی برای او نمی شناخت که مردی خوب و شریکی خوب بود. مرگ لئوپولد بر او آشکار می کرد که شرکتشان از چارچوب حرفهشان فراتر می رفت. آن دو با به هم آمیختن زندگی خود چنان به قوت در یکدیگر تاب خورده بودند که اکنون دیگر انگشتان خیاط کاردان نمی توانست از هم جدایشان کند. رشته ای را که پاره شده بود دیگر نمی توانست تمیز دهد که آیا از این است یا از آن. همه کلاف از هم گسیخته بود و اکنون سیلوی پی می برد که در حق آن کس که بخشی از خود او بود چه بدی روا داشته بود. برای چنان قلب پر محبتی چه پیمانه کوچکی از عشق پیموده بود. خیانت هایی که لئوپولد شاید از آن اطلاع نیافته اما گمان بد بدان برده بود. ولی این که لئوپولد به این خیانتها آگاهی نداشت هیچ از پشیمانی سیلوی نمی کاست. چه خودش که از آن همه خبر داشت و خودش اکنون او بود. تصوری خراواتی به وی دست داده بود که لئوپولد با مرگ خود کلیدی رو که امکان می داد در سیلوی بخواند چرخانده است. و آنچه یک سر منقلبش کرد این بود که با مقایسه تاریخ‌ها به یاد آورد که در آن شب احتضار که لئوپولد دستش رو می جست تا در دست بگیرد چه گذشته بود. سیلوی بیهوده به خود می گفت من که نمی توانستم بدانم. بیهوده به خود می گفت که او که از آن رنجی نبود. بیهوده به خود می گفت فکر کردن به این چیزها چه فایده دارد، گذشته رو که نمی توان عوض کرد. از قضا درست برای همین آن بدی که انسان در حق زنده ها می کند می توان بازش خرید. شوهر بینوای من، اگر تو برمی گشتی من خودم رو سرزنش نمی کردم. آنچه من کردم چندان چیزی نیست، همچه اهمیتی ندارد. اگر تو برمیگشتی من در عوضش به تو بیشتر محبت میکردم، ولی حالا که مرده ای من ماندم و بدهی، دیگر نمیتوانم آن رو به تو کارسازی کنم. هر کاری کنم تقصیرم با من است. خودم رو من به چشم یک دزد میبینم. مانند توده مردم پاریس سیلوی احساس نیرومندی از ظلم داشت و طبیعی است که به ویژان ظلمی که در حقش میشد، ولی همچنین به راستی آنکه خودش در حق دیگران میکرد. برایش دردناک بود که در دل اعتراف کند چون این اتهامی در برابر بهترین رفیق و همراه خود بر او وارد است. سیلوی اگر جوانتر می بود انعطاف بیشتری نشان می داد. با آنچه دیگر نمی توانست عوض کند می ساخت. وقتی که انسان سکندری می رود و راه دراز زندگی هنوز در برابر قدم های انسان است، به خود می گوید که جبرانش خواهد کرد. تجربه ظلمی که در حق یکی کردیم دیگری از آن برخوردار خواهد شد. ولی اکنون که درازترین بخش راه رو در پشت سر داریم، خطاهایی که مرتکب می شویم برگردن ما می ماند. راه نادرستی در پیش گرفتیم. عوض کردن آن دیر است، دیگر نخواهیم رسید. سیلوی نگاهی جدی به زندگی گذشته خود افکند. همه چیزش از روزهای نخستین زناشویی پیش چشمش رژه می رفت. طول بچه، قهر با آنت، ایوان، مرگ بچه و زندگی که از سر جوش می خورد. مهربانی لئوپولد که چندان طبیعی می نمود که سیلوی حتی به صرافت نمی افتاد که بدان توجه کند. جنگ، مردانی که با او هم خوابه می شوند و مرد بینوا که آنجا در سرزمینی دور دست می میرد تنها و خیانت دیده و این مایه دلخوشی نبود. و سیلوی برای آنکه خود رو گرم کند به غریزه به سراغ آن دو تن رفت که برایش مانده بود، آنت و مارک. سیلوی به چنین نقطه ای از اندیشه های خود رسید که مارسلین آمد و به هیچ دستکاری نزدش اعتراف کرد. و عصر همان روز هنگامی که ناراحت از آنچه شنیده بود می رفت تا بچه رو از دبیرستان بیاورد، مارک خود وارد شد. بیرونش کرده بودند. حوادث در مسیر خود پیش رفت. یک شب که مارک پنهانی به دبیرستان باز می‌گشت، با سرپرست خطاکاری که او نیز در آن ساعت به خوابگاه می‌رفت، سینه به سینه برخورد. سرپرست با او سخت تندی نبود و او با گستاخی خونسردانه‌ای مانند کسی که با وی برابر است پاسخ داد. سرپرست میان وظیفه تنبیه دانش آموز گریزپا و ترس آنکه بچه که پی همه چیز رو به تن مالیده بود و اکنون هم با چشمان خود تهدیدش میکرد در صورت لو رفتن کار وی رو نیز با خود تباه کند، گرفتار مانده بود. در کشمکش وجدانی بود. سرانجام وظیفه با یاری عزت نفس در او چربید. مارک نزد مدیر احضار شده اخراج کردید، اما دهن باز نکرد، حتی بدان تن در نداد که عذری بیاورد یا کسی را متهم کند. و در تای دل از آن که سرپرست خوابگاه ذهن نزده بود، احترامش به دو بیشتر شد. سیلوی به دیدن او که به درون آمد حیرت زده شد. مسئولیتش از این جانب هم کوچک نبود. آنت مارک رو به دو سپرده بود. از او خواهش کرده بود که بچه رو زیر نظر بگیرد و وی رو از تندرستی و از رفتارش در دبیرستان باخبر کند. روزهای تعطیل سرپرست او باشد و افسارش رو محکم بکشد. سیلوی که سختگیری پرهیزگارانه خواهرش رو تایید